أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. ثالثا، إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع نقول إن كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط. بحث ما رفقا در رد وجه سوم از وجوهی بود که برای ادعای مفهوم شرط مطرحه. ما در وجه سوم، همونطور که خاطر مبارک هست، سعی کردیم لزوم رو از طریق وضع ادات شرط یا هیئت جمله شرطیه، اونش خیلی مهم نیست، از طریق وضع تمام بکنیم. علیت تامه رو هم سعی کردیم بر اساس تفریعی که به واسطه وجود فا، حالا چه به شکل ظاهر چه به شکل مقدر در جمله شرطیه مورد دلالت هست، استفاده کنیم. گفتیم که جمله شرطیه به واسطه وجود فاء تفریع درش دلالت میکنه بر اینکه جزاء متفرع و مترتب بر شرط، و همین ترتب جزاء بر شرط در عالم اثبات کاشف از این است که این ترتب و تفرع در عالم ثبوت هم وجود داره. رو این پایه و اساس ادعا کردیم که شرط علت تامه جزاء، چون در عالم واقع، در عالم ثبوت، این معلول است که متفرع بر علت تام است. اشکالی که مطرح شد این است که تفریع در عالم ثبوت منحصر در تفریع علی نیست، بلکه لااقل دو صورت دیگر هم دارد که می شود از اینها در قالب جمله شرطیه و با استفاده از فاء تفریع سخن گفت. حالا الان میگیم برفرض سلمنا که تفریع فقط و فقط محدود و منحصر است به تفریع علی، به این معنا که دلالت میکند فاء تفریع در جمله شرطیه بر این که شرط علت جزاء. اشکال سوم رو این پایه و اساس میاد جلو که خب حالا برفرض هم که شرط علت جزاء و از این حیث مفرع علیه جزاء محسوب بشه، خود علت بر دو قسمه، علت تامه و علت ناقصه. تفریع علی هم تفریع در علل تامه و هم تفریع در علل ناقص است، در هر دو هست. و حال اینکه در وجه سوم ادعا شده که از تفریع موجود در جمله شرطیه فقط و فقط تفریع در علت تامه به دست میاد، و حال اینکه این گونه نیست، با برفرض هم که بپذیریم شرط علت جزاء است، لزوماً علت تامه جزاء نیست، بلکه میتواند علت ناقصه باشه. و همونطور که معلول بر علت تامه خود متفرع است، بر علت ناقصه هم تفرع دارد. این مطلبی است که ابهام خاصی ندارد. مصنف در ادامه پیشنهادی ارائه میکنه به استادشون آیت الله خویی. میفرمایند که میتونید شما به جای اینکه تمسک بکنید به تفریع بین شرط و جزاء برای اثبات تمامیت علیت شرط، برای اثبات اینکه شرط علت تام است، تمسک بکنید به اطلاق این تفریع. خوب دقت بکنید به اطلاق این تفریع. به جای تمسک به اصل تفریع، بیایید تمسک کنید به اطلاق تفریع و اینکه این تفریع به شکل مطلق در جمله افاده شده برای اثبات اینکه شرط علت تامه جزا. توضیح بدم. ببینید، فرض آن است که جمله شرطیه انجا از زیدون فاکرمه دلالت میکنه بر تفرع و ترتب جزا بر شرط، اون هم از سنخ علی. فرض اینه دیگه، از سنخ علی. از اونجایی که قیدی در این جمله وجود ندارد، میتونیم ادعا کنیم بر حسب قاعده اطلاق و قرینه حکمت این تفرع و ترتب جزا بر شرط در تمام حالات وجود داره. در تمام حالات وجود داره، استثنایی هم در کار نیست. خب، رو این پایه و اساس یک قیاس استثنایی میچینیم. یک قیاس استثنایی صغرا. اگر شرط علت ناقصه جزاء باشه، در فرض عدم وجود جزء دیگر علت، جزاء بر این شرط مترتب نخواهد بود. جزاء بر این شرط مترتب متفرع نخواهد بود. این صغرای قیاس استثنایی است. اگر شرط علت ناقصه جزاء باشه، مثل هر علت ناقصه ای باید حتما جزء دیگر علت هم باشد تا معلول مترتب بشه، غیر از اینه. پس اگر شرط علت ناقصه جزاء باشه، در فرض عدم وجود جزء دیگر این علت، جزاء بر شرط مترتب، به تعبیر دیگه متفرع نخواهد بود. و تالی فاسدون، اینم کبرا. تالی فاسد چرا؟ به این جهت که منافی با اطلاق احوالی تفریع، منافی با اطلاق احوالی تفریع موجود در شرط، در جمله شرطیه این تفریع، این ترتب به شکل مطلق افاده شده، یعنی همه جا. پس اگر واقعا قرار باشد همه جا جزا مترتب بر شرط باشه، باید بپذیریم که شرط علت تامه جزاست. در غیر این صورت این تفریع دائمی نخواهد بود، نهایت غالبیه، و این با اطلاق احوالی تفریع سازگار نیست. پس پیشنهاد شهید صدر به استادشون آیت الله خویی اینه که شما به جای اینکه بخواید تامه بودن این علیت رو هم از تفریع انتظار داشته باشید، این تامه بودن رو از اطلاق تفریع بگیرید، با این توضیح که اگر قرار باشد شرط علت ناقصه باشه، تفریع همیشگی و دائمی نیست، نهایت غالبیه. در حالی که اطلاق تفریع میگه من دائمیم. پس فقط و فقط ناچاریم قبول کنیم شرط علت تام است. اما همین پیشنهادی که خودشون ارائه میکنند هم محل انتقاده سوی جناب شهید صدر، محل انتقاد. ببینید رفقا، برای که خوب متوجه بشن دوستان من، انتقادی شهید صدر به همین پیشنهادی که خود میکند چیست، ابتدا باید یک مقدمه رو خدمت دوستان عرض بکنیم. ببینید، نقصان علت و اینکه یک علت ناقصه محسوب بشه بر دو قسمه. نقصان علت، به تعبیر دیگه علت ناقصه، بر دو قسم: ذاتی و عرضی. علت ناقصه ذاتی، یا به تعبیر علتی که ناقصه به ذات عبارت است از اون علتی که به ذات خود، علتی که به ذات خود برای ایجاد معلول محتاجه، محتاج جزء دیگری است، محتاج جزء دیگری از علته. این از این، مثل اکسیژن نسبت به آتش، در ذات خود محتاج جزء بلکه اجزاء دیگری است تا آتش برافروخته بشه. ما به این میگیم چی؟ علت ناقصه ذاتیه، چون نقصان در ذاتش نهفته است. اما یک علت ناقصه عرضی هم داریم. این چیه؟ گاهی اوقات هست که علت در ذات خود قادر است به تنهایی معلول رو ایجاد کنه، در ذات خود قادر است به تنهایی معلول رو ایجاد، این نقصان ذاتی نداره. اما در حالت وجود علت تامه دیگر، در حالتی که علت تامه دیگر وجود دارد، برای دفع محذور اجتماع دو علت تامه بر یک معلول، نقصان عرضی پیدا میکنه، نقصان عرضی پیدا میکنه تا با اشتراک بدیل خود موجد معلول بشه، موجد معلول بشه. واضح شد؟ برای دفع محذور توارد العلتین تامتین علی معلول واحد، این علتی که خود به ذاته می تواند موجد معلول باشه، به این معنا که به ذاته می تواند تام به حساب بیاد، نقصان عارضی پیدا می کنه تا در کنار اون علت تامه دیگر که اون هم نقصان عارضی پیدا می کند، هر دو یک علت تامه بر یک معلول رو تشکیل بدند و محضور توارد العلتین رخ ندهد. پس ما دو قسم علت ناقصه داریم، علتی که ناقص به ذات، همیشه ناقص، علتی که ناقص بالعرض، در فرض اجتماع با علت تامه دیگر ناقصه، نه اینکه همیشه بخواد ناقص باشه. در عالم اعتبار که قطعا میشه علل ناقصه عارضی رو فرض کرد، چون عالم اعتبار سهل المعمون است، مولا میتونه مثلا بگه که اگر زید مجیء اندک داشت واجب الاکرام است، اگر فقیر بود واجب الاکرام است، به هر کدام از این مجیء و فقر علیت تامه بده در فرض انفراد، و اگر این دو با هم جمع شوند، مجیء و فقر، لحاظ بکند که هر دو علت تامه واحده ای برای وجوب اکرام زید باشند، مالی نداره، سهل المعمون است. اما در عالم تکوین آیا علت ناقصه عارضی ممکنه یا نه؟ بعد اهل معقول بگند، شاید مثلا بشه یه همچین مثالی براش زد که دو تا مثلا وسیله گرماساز، تصور کنید دو وسیله گرماساز، هر کدوم از اینا میتونن به تنهایی دمای اتاق رو به 28 درجه بالای صفر برسونه، اگر تنها باشن این قابلیت رو دارن. حالا اگر با هم روشن بشن، درجه اتاق رو به این سطح میرسونن اما به اشتراک با هم، یعنی نمیشود گفت این گرمای 28 درجه محصول این دستگاه است بالخصوص یا اون دستگاه، هر دو مشارکت داشتن، در این حال که قابلیت دارن به تنهایی این دما رو ایجاد بکنن، چون هر دو با هم در عالم وجود جمع شده اند، این گرما معلول هر دوست و هر کدام نقش جزء علت رو نسبت به این گرما ایفا می کنند. این مثالی است که میشه واسه عالم تکوین زد. حالا فارغ از صحت و سقم اینجور حرف ها و اینکه اساسا حقیر به شدت مخالفم از استفاده این گونه بحث های عقلانی سخت در مسیر مباحث عرفی اصولی، که تا چقدر می شود مثلا بحث رو تعقلی کرد در مقولات کاملا عرفی، مطلبی است که به هر حال مصنف گفته است و ما هم باید مطرح بکنیم. خب سوال، این چه ربطی بحث ما داره؟ تا اینجا که آمدیم بقیه مبحث رو چه میکنیم؟ ببینید، آمدیم گفتیم که تا اینجا علت ناقصه بر دو قسم ذاتی و عرضی است. حالا چه ربطی بحث ما داره؟ ببینید، اطلاق احوالی تفریع با نقصان ذاتی منافات داره. ما میتونیم با تمسک به اطلاق احوالی تفریع نقصان ذاتی علیت شرط رو نفی بکنیم، به همون توضیح و توجیهی که کردیم. اما اطلاق احوالی تفریع با نقصان عرضی علیت شرط منافات ندارد. بلکه خیلی هم سازگار است، چون اطلاق احوالی تفریع چیزی بیشتر از این نمیخواست که تفریع همه جا باش، تفریع لاینقطع و دائما وجود داشته باشه. این اقتضا داشت که بیشتر از این که اقتضا نداشت که. بسیار خوب، این منافاتی با این که شرط علت ناقصه عرضی باشد ندارد. نهایت این است که شرط ما در حالت انفراد از این حیث که علت تام است محل تفرع جزا میشه و در وقت اجتماع با علت دیگر از این حیث که علت ناقص است محل تفرع جزا میشه از این حس که علت ناقص است. به بیان دیگر، خوب دقت بکنید، به بیان دیگر، تفریع بر حسب اطلاقی که دارد باید همیشه باش، همیشه هم هست، ولو اینکه شرط نقصان عرضی داشته باش. به این معنا که این شرط ما اگر به تنهایی بدون بدیلش تحقق پیدا کرد، مثلا فقط مجی، بدون اینکه فقری باش توأم بشه، اینجا تفرع و ترتب جزا بر این شرط از سنخ تفرع و ترتب معلول بر علت تام است. این از این. و اگر این شرط مقارن با عدل، مقارن با بدیلش تحقق پیدا کرد، باز هم تفرع و ترتب هست، اما از سنخ تفرع و ترتب معلول بر علت ناقصه. اینجاست که پیشنهادی که شهید صد ارائه میکنه باز به مشکل برمیخوره. اشکالی هم که در مسئله هست اینه که خلاصه نمیشود در هر حالتی شرط را علت تامه قلم داد کرد. علت این که محقق خویی رحمت الله علیه صاحب وجه سوم به دنبال اثبات این مطلبند که شرط علت تامه جزائه، برای اثبات انحصار، هدفشون اینه، چون انحصاری که ایشون در قضیه تدارک دیدن بر پایه علیت تامه شرط، تمسک کردن به قاعده توارد العلتین تامتین علی معلول واحد. رو این پایه و اساس شما سه اثبات انحصار محتاج است به این که اثبات بکند علیت شرط نسبت به جزا تام است. خب شهید صدر پیشنهاد میدن که از طریق اطلاق احوالی تفریع کار دنبال کنید، اطلاق احوالی تفریع. اما بعد از اینکه این پیشنهاد رو ارائه میکنن، این پیشنهاد هم زمین میخوره به اشکال خود آقای صدر. اطلاق احوالی تفریع نهایت نقصان ذاتی علیت شرط رو نفی بکنه. نقصان عرضی علیت شرط سر جاش هست. با وجود نقصان عرضی علیت شرط باز هم راه برای اثبات انحصاری که آقای خویی دنبالش هست بسته میشه. چون همین که ما فرض بکنیم شرط علت ناقصه عارضی است و در وقت اجتماع با بدیل خود نقصان عرضی پیدا میکنه، اون پایه و اساس و بیس استدلال آقای خویی برای اثبات انحصار زمین میخوره. شون به کدوم قاعده تمسک کرد؟ توارد العلتین تامتین علی معلول واحد. وانی که ما شرط رو یک علت تامه‌ای فرض کردیم که فقط تمامیتش اختصاص به فرض انفرادش دارد و در وقت اجتماع از این تمامیت میفته نقصان عرضی پیدا میکنه. نتیجه این که انحصار در نهایت ثابت نمی شود. ببینید اشکال آقای صدر می فهمید عقلیه، اما استدلال آقای خویی هم عقلیه. یعنی اگر آقای سعد از یک دقت عقلی بالایی در رد محقق خویی استفاده می کنند، جا داره از این جهت که خود محقق خویی هم از استدلال عقلی برای اثبات مفهوم شرط بهره گرفتن. از چی استفاده کردن؟ از قاعده توارد العلتین تامتین علی معلول واحد. بفرمایید. عالم اعتبار کافیه، در عالم اعتبار کافی است. اگه کلا قائل باشید که عالم اعتبار تابع علل و قوانین تکوینی نیست که هیچ، اصلا کلا اساس استدلال خویی هم به هم زدید. اما اگر قبول بکنید که اینها تابع علل و قوانین تکوینی هستند، خب با اینجا سعی کردیم که توجیه تکوینی برای قضیه پیدا کنیم. گفتیم عالم تکوین ممکنه مثال نداشته باشه، اما ممکنه. خلاصه کلام و خلاصه فرمایش شهید صدر در نقد استادشون این شد: شما اگر به دنبال اثبات انحصار هستید از طریق اثبات این که شرط علت تامه جزاست، باید شرط رو به گونه ای تصویر بکنید که از اون سنخ علل تامه ای محسوب بشه که نقصان عرضی در موردش قابل تصور نیست. و حال اینکه با تمسک به اطلاق احوالی تفریع، نهایت این است که فرض بکنیم شرط علت تام است. اما دیگه نمیشود فرض کرد که این شرط همیشه و دائما علت تام است. ای بسا از اون سنخ علل تامه است که در وقت اجتماع با بدیلش، این در فرضی که انحصار وجود ندارد، از تمامیت به نقصان شیفت میکنه، میشه ناقصه. ای بسا میشه اینجور تصویر کرد. رو این پایه و اساس فرمایش محقق خویی تمام نیست و ایشون به مقصدشون که اثبات انحصار هست نمیرسند. بسیار خوب، بخونیم. سالسن ازا سلمنا. این سالسن خود سه بخش داره. اول از همه بیان این نکته است که تفریع اگر فقط علی باشه منحصر به علیت تامه نیست، در علیت ناقص هم قابل تصویر، این یک که حاوی اشکال بر فرمایش استادشونه. بخش دوم پیشنهادی است که خودشون به استادشون میکنن برای اثبات علیت تامه شرط، و بخش سوم هم ردی است که برای همین پیشنهاد ارائه میکنن. پس سه بخش ما ان شاء الله تو این سالسن باید تطبیق بدیم. اذا سلمنا، بخش اول، اذا سلمنا استفادت علیت شرط للجزا، اگر تسلیم بشیم استفاده علیت شرط نسبت به جزا را از تفریع، از تفریع، یعنی بگیم آقا تفریع فقط علی، نقول ان کون الشرط علتا تامتا للجزاء لا یقتضیه مجرد تفریع الجزاء علی الشرط، این که شرط علت تامه جزاء باشد مقتضی نیست این کون را، ضمیر مفعولی به کون برمیگرده. چه چیزی مقتضی نیست؟ مجرد تفریع الجزاء علی الشرط، صرف این که بخواد تفریع پیدا کند جزاء بر شرط، این تعبیر مجرد در مقابل اون پیشنهادی است که ایشون بعداً خواهند داد که شما بیایید به جای استفاده از صرف تفریع تمسک کنید به اطلاق تفریع، تمسک کنید به اطلاق تفریع. لأن التفریع یناسب، چون تفریع مناسبت دارد، مع کون المفرع علیه، مفرع علیه اینجا میشه شرط، آنچه که برش تفریع صورت گرفته است، جزا مفرع، شرط مفرع علیه، تفریع علی یناسب مع کون المفرع علی جزء العله، با این هم تناسب دارد، یعنی همونطور که معلول بر علت تامه خود متفرع است به نحو علی، بر علت ناقصه هم متفرع است به نحو علی. و انما میده بخش دوم فرمایش شهید صد که پیشنهادی است که خودشون به استادشون ارائه میکنن، و انما یثبت چی؟ کون و شرط علتن تامتن، یثبت کون و شرط علتن تامتن للجزا، این یثبت بالاطلاق، اطلاق احوالی تفریع، اطلاق احوالی تفریع، یعنی اطلاق احوالی معنای فا، در معانی حرفی گفتیم اطلاق قابل تطبیق، این رو قبلا مطرح کردیم، فا یک معنای تفریعی به جمله شرطی افاضه میکنه، حالا چه فا ظاهر باشه و ملفوظ و چه غیر ظاهر باشه و مقدر، اونش مهم نیست، یک معنای تفریع رو افاده میکنه که میشود به اطلاق معنای حرفی فا تمسک کرد برای اثبات تمامیت علیت شرط. و انما یثبت، چی یثبت؟ فاعل یثبت کون و شرط علتن تامتن للجزاء، کون و شرط علتن تامتن للجزاء، این ثابت میشود بالاطلاق، با اطلاق قبلا گفتم شاید یثبت بهتر از یثبت باشه، مجهول باب افعال، اثبات می شود، منتها خب مرسوم بین آقایون است که یثبت بخونن، ما می خونیم و قابل تصحیحه، خیلی سخت نمی گیره. لأن مقتضا اطلاق ترتب الجزاء علی الشرط، چون مقتضای اطلاق و همیشه بودنه ترتب جزاء بر شرط، این ترتب حواستون جمع باشه همون تفریع ها، اسمشو عوض کردیم، میگیم جزاء مترتب بر شرط، یعنی متفرع بر شرط، انه خبر لانه، ان این جزاء یترتب علی الشرط فی جمیع الحالات، مترتب است در همه حالات، دائما اطلاق دوام میاره در تمام حالات، ما انه لوکان شرط جزءا من العلت تامه، و حال اینکه اگه شرط قرار باشه جزی از علت تامه باشه، لختص اختصاص خواهد داشت ترتب الجزاء علی الشرط، به تعبیر دیگه تفرع الجزاء علی الشرط فاعل اختص، اختصاص دارد این ترتب به حالت وجود جزء دیگر علت تامه. فرض کردیم ناقص است دیگه، واسه جزء دیگری هم لااقل یک جزء دیگر میخواد. پس اطلاق و اطلاق و ترتب، پس اطلاق ترتب جزاء بر شرط در همه حالات، در همه حالات این فی جمعی الحالات با وجود کلمه اطلاق دیگه جنبه توضیحی پیدا میکنه. شما وقت میگه اطلاق این فی جمعی الحالات، خوب بود از حیث فنی اطلاق رو حذف میکرد، فرمود فترتب الجزاء علی الشرط فی جمعی الحالات ینفی، نفی میکنه کون الشرط جزء العله، این که شرط جزء علت باشد، اینو نفیش میکنه و اثبات میکنه که شرط در وقت تنها بودن، در وقت انفراد علت تام است. بسیار خوب. الا انه انما، این میشه بخش سوم که رد همین پیشنهادی است که با و انما یثبت بالاطلاق مطرح کرد. الا انه ها به چی میخوره؟ خط بالا اطلاق ترتب جزاء بر شرط. این اطلاق احوالی ترتب جزاء بر شرط فقط و فقط نفی میکند ان نقصان ذاتی لشرط. نقصان ذاتی شرط چیه؟ و نقصان و ذاتی و معنا کون و شرطه به طبیعته به ذاته محتاجن فی ایجاد الجزاء الی شیء آخر، واسه ایجاد جزاء محتاج به شیء دیگری باشد. این میشه نقصان ذاتی که ما از خارج توضیح دادیم. ولا ینفی چی؟ اون اطلاق، اطلاق ترتب جزاء بر شرط ان نقصان الارضی، نقصان ارضی را، نقصان ارضی چی؟ ان ناشئ من اجتماع علتین مستقلتین على معلول واحد، که ناشی از اجتماع دو علت مستقل بر یک معلول است، بر یک معلول است. حیث ان هذا الاجتماع يؤدي الى سيروره كل منهما جزء العله، این حیث وجه تسمیه نقصان عرضی. چرا نقصان عرضی میگیم؟ حیث ان هذا الاجتماع يؤدي، منجر میشه اجتماع چی؟ اجتماع دو علت مستقل، منجر میشه الى سيروره، به گردیدن هر کدام از این دو علت مستقل جزء العلت. جزء العله مفعول سیرور است، مفعول سیرور است، منجر می شود که هر کدام از این، هر کدام از این دو علت مستقل جزء علت بگردند. لأن هذا نقصان الارضی، چون این نقصان ارضی لا یزور، مضر نیست به اطلاق ترتب جزاء بر شرط، با این تناسب داره، منافاتی با این نداره. اینجاست که آقای خویی به مقصود خودشون نمیرسن. مقصودشون اثبات انحصار بود از طریق اثبات علیت تامه برای شرط. ما نهایت از طریق اطلاق تفریع بگیم شرط علت تام است، اما نه از اون سنخ علل تامه که مبتلا به نقصان عرضی نمی شود، بلکه میتونه از اون سنخ علل تامه باشد که مبتلا به نقصان عرضی می شود. مثل همون دو دستگاه گرماساز که فرض کردیم در عالم تکوین مثلا در وقت اجتماع نقصان عرضی پیدا می کنند، یعنی هر کدام در تولید این گرمای هوا که یک واحد شخصی است به سان جزء العله ایفای نقش میکنن، که حالا اگر مناقشه عقلی هم در قضیه باشه از حوصله بحث ما خارج. بسیار خوب. عرب او، چهارمین وجهی که برای اثبات مفهوم شرط ارائه شده چیه؟ مرحوم آیت الله شهید صدر یه تعبیری دارن در وجه چهارم که قبل از این که من بخوام از خارج خدمت عزیزه توضیح بدم، تقاضا میکنم یه نگاهی به عبارت بندازید خاطر حکمتی که در تعبیر ایشون هست، بعد بحث رو از خارج تا توضیح میدم. از رابع و یفتر از و فیه ان نستفدن العلیت على اساس سابق. این یه خط رو دقت بکنید. ایشون میگه ما در وجه چهارم فرض رو بر این میذاریم که علیت را، علیت که بگید لزوم هم توش هست، علیت را بر اساسی پیشین استفاده کردیم. این که میگن علا اساس سابق مجهول میگند، مجهول میگند، به نظر من از این جهته که بگن یکی از همون سه تا وجهی که تا الان برشمردیم رو شما میتونید به عنوان پایه و اساس اثبات علیت فرض بکنید. اگه میگفتن علل اساس سابق میتونست ناظر به وجه سوم باشه، اما وقتی که به شکل نکره میگن علا اساس سابق، میتونه شامل هر کدام از این سه وجهی که تا الان خوندیم بشه. شما به دنباله علیت باشید بر اساس یکی از همون سراحی که تو الان واسه اثبات علیت پیشنهاد دید. این همین تعبیر ایشون در الخامس داره. نگاه بکنید، الخامس و یفتر از وفی ایزن ان نستفدن العلیت علا اساس سابق، علا اساس سابق. ایشون در وجه 4 و 5 فرض رو بر این گذارده ان که لزوم علی به گونه ای ثابت شده، لزوم علی بین شرط و جزا به گونه ای ثابت شده. و چون تعبیر علا اساس سابق به شکل نکره بیان میکنن، میشه گفت یکی از همون سه تا پیشنهادی که تا الان تا قبل از وجه 4 ارائه شده است و ما فرض میکنیم به عنوان اساس و پایه اثبات علیت برای وجه 4 و 5. من یه جنبندی بکنم. ببینید، ما در سه وجه قبلی لزوم رو آمدیم به شکل وضعی ادعا کردیم. اگه دقت بکنید در تمام سه وجهی که ما بیان کردیم لزوم مدلول وضعی بود، لزوم مدلول وضعی بود. حالا یا مدلول وضعی ادات جمله شرطیه یا مدلول وضعی هیئت جمله شرطی، اون بحث دیگه است. در تمام وجوه سگانه پیشین لزوم مدلول وضعی به حساب می آمد. این بره کنار. راجع به علیت هر کدوم از وجوه گذشته که راهکار خاص خودش رو ارائه کرد. وجه اول علیت رو هم بر اساس وضع اثبات می کرد و ادعا می کرد علیت رو، همونطور که لزوم رو چنین ادعا میکرد. مدعی بود که جمله شرطیه دلالت میکند بالوضع بر این که شرط علت منحصره جزا. وجه دوم از طریق انصراف اطلاق جمله شرطیه علیت رو ادعا میکرد. وجه سوم از طریق تفریع جزا بر شرط علیت رو ادعا میکرد. چون چند تا؟ 3 تا. راجع به علیت 3 اساس ما تا به اینجا خوندیم: وضع، انصراف و تفریع. وضع، انصراف و تفریع جزا بر شرط. این 3 تا رو ما تا اینجا خوندیم. یکی از اینها رو شما به عنوان پایه و اساس فرض بکنید. ما فقط در وجه 4 و 5 تمرکزمون روی اثبات انحصار است و بس. میخواییم ببینیم که چطور میشود ثابت کرد که شرط علت منحصره جزائه. یک پیشنهاد وجه 4 میده، یک پیشنهاد وجه 5. اما وجه 4 پیشنهادش چیه؟ خوب دقت بکنید. وجه 4 میگه اگر انحصار نباشه. یعنی چی؟ یعنی جزا علت تامه دیگری غیر از شرط داشته باشه، انحصار نباشه. 2 حالت در قضیه قابل تصور. 2 حالت به تعبیر دیگه، اگر ما فرض بکنیم جزا را 2 علت است که یکیش در شرط نشسته و دیگری خارج از شرطه، یکیش مجیء مثلا انجا از زیدون فاکرمه و یکی هم فقر زیده، اگر فرض بکنیم جزا را دو شرط دو علت تامه هست. خب حالا یا هر کدام از این دو علت به عنوان خاص خود شرط جزا محسوب میشه، شرط جزا به تعبیر دیگه شرط حکم محسوب میشه، این یک، یا نه جامعه بین این دو علت، نسبت به حکم، نسبت به جزا، به تعبیر دیگر نسبت به حکم شرط محسوب میشه. پس چند حالت شد؟ دو حالت. یک، یا هر کدام از این دو علت به عنوان خاص خود شرط است برای جزا، این یک، یا اینکه جامعه بین این دو علت شرط است برای جزا. فرقشون چیه؟ اگه بگیم هر کدوم از این دو علت به عنوان خاص خود شرطه، اگه اینو بگیم، وقتی که خصوصیات هر کدام از این دو به تعبیر دیگه عنوان خاصی که هر کدوم از این دو برخوردار هستن دخیل در حکم میشن، یعنی هر کدوم به اون عنوان خاص خود با همون خصوصیات خاص خود دخیل در حکم میشن، دو شرط در حکم میشن. اما اگر بگیم شرط حکم عبارت است از جامع بین این دو علت، اینجاست که خصوصیات هر کدام از این دو علت دخیل در حکم نیست، اونی که دخیل در حکم عنوان جامعه. مثلا مولا بگوید که اگر لامپ روشن کردی در منزل فلان کن، اگر فرض کنی لامپ روشن کردی در منزل فلان، بعد بگی اگر مثلا روز بود هوا روشن بود فلان کن. خب وجه جامعه بین دو چیه؟ وجود نور. در واقع لامپ روشن کردن یا روز بودن هیچ کدوم خصوصیت نداره، اونی که در واقع موضوع حکم مولاست عبارت است از وجود نور، چه میخواد این نور با لامپ، چه میخواد با خورشید، با هر کدوم پدید بیاد برای مولا اهمیتی نداره، مهم وجود نور. اینجاست که میگیم خصوصیت نوری که از خورشید پدید میاد در حکم مولا نقشی نداره، یا خصوصیت نوری که از لامپ پدید میاد در حکم مولا، اون که شرط حکم مولاست وجود نوره، حالا از هر چی میخواد پدید بیاد، مولدش چی هست اهمیتی یا دخلی در حکم مولا نداره. بسیار خوب. حالا اگر رفقا بحثو خوب دقت بکنید گم نشید، اگر انحصاری در کار نباشه، یعنی جزا را دو علت تامه باشه، گفتیم قضیه دو صورت داره، یا هر کدام از این دو علت به عنوان خاص خود شرط جزائه، این محذور ثبوتی خواهد داشت. چرا؟ چون حکم یه چیز بیشتر نیست، یک وجود بیشتر نداره، حکم صرفا یک وجود دارد و بس. نمی شود حکم که در عالم تشریع یکی بیشتر نیست دو علت تامه مستقل داشته باشه، یک معلول فقط و فقط یک علت دارد، نمی شود برای یک معلول دو علت مستقل تصویر کرد، دو علت مستقل. یه بحث فلسفی است که الواحد و لا یصدر الا عن الواحد، واحد جز از واحد صادر نمی شود، نمی شود که حکم یکی باشه و حال اینکه دو علت مستقل، محضور ثبوتی. و اگر خوب عنایت بکنید، اگر اون چه که شرط حکم است جامع بین العلتین، این است که شرط حکم محسوب میشه، اگر چنینه این محذور اثباتی خواهد داشت. محذور اثباتی چطور؟ ظاهر جمله شرطی این است که شرط به عنوان خاص خود، به عنوان خاص خود شرطیت دارد، به عنوان خاص خود. در مثال ما مولا میگه اگر لامپ روشن کردی چنین کن. وقتی میگه اگر لامپ روشن کردی، ظاهرش نیست که این لامپ روشن کردن یه خصوصیتی داره، ولی اگر این خصوصیت نداشت، وجود نور خصوصیت داشت، گوه اگه نور بود فلان کن. یا مثلا اگر میگه زید آمد بهش کمک کن، خب اگر میگه زید آمد کمک کن، ظاهرش نیست که آمدن خصوص زید برای مولا موضوعیت داره، نه آمدن هر طلبه یا هر آدم خوبی. اینکه خصوص زید بیاد برای مولا ویژگی دارد و اهمیت دارد. پس این که بگیم جامع بین این دو علت نسبت به حکم شرط محسوب میشه، این خلاف ظاهر جمله شرطی است، محذور اثباتی خواهد داشت. نتیجه این است که عدم انحصار تالی فاسد داره. اگر انحصار نباشه، یا محذور ثبوتی و یا محذور اثباتی در مسئله خواهد بود. این هم از این. این وجهو کی گفته؟ این نکته رو بگم. این وجهو کی گفته؟ من نیافتم. حال دوستان تحقیق بکنن، اگر دیدن کسی قائل به این وجه باشه به من هم بگن. من ندیدم کسی صاحب این نظریه باشه. حالا عرابه او و یفتر از و فی فرض میکنیم در چهارمی ان استفدنا العلیت علی اساس سابق. یک، دو، سه. سه اساس حالا گفتیم. فرض بکنیم علیت رو بعد یکی از این اساسهای پیشین ثابت کردیم. فیقال فی کیفیت استفادت الانحصار. گفتیم چهار و پنج فقط در نحوه استفاده انحصار بحث میکنه. یقال، انه میشه مقول یقال. لو کانت هناکه علتون اخرى، یعنی اگر انحصار شکست شرط علت دیگری داشت، فاما ان تکونه کلون من العلتین، شرط و بدیلش، به عنوان حل خاص سببن، یعنی شرطن للحکم، یعنی جزا، هر کدام از این شرط و بدیلش به عنوان خاص خود شرط جزا محسوب میشه، سبب حکم به حساب میاد. یعنی چی؟ یعنی خصوصیات هر کدام از این دو دخیل در حکم محسوب بشه. و اما ان یکون السبب هو الجامع بین العلتین، یا اینکه سبب جامع بین هر دو علت، جامع بین هر دو علت تصور بشه، بدون دخل لخصوصیت کل منهما فی العله. کاش فی العلیه میگفت بهتر بود. بدون اینکه خصوصیت هر کدام از این دو، یعنی شرط و بدیلش، هر کدام از این دو علت، دو علت تامه که فرض کردیم، دخل داشته باشه در علت. این فل علت متعلق به دخله، بدون دخل لخصوصیت کل من هما فل علت. و کلا هما غیر صحیح، هر دو فرض نادرسته، هر دو فرض غلطه. چطور؟ اما الاول فلان الحکم موجود واحد شخصی فی عالم التشریع. حکم یک وجود واحد شخصی است، شخصی در مقابل نوعی، اینجا یک موجود واحد شخصی در عالم تشریع. ول موجود الواحد الشخصی یستحیل ان تکون له علتان، امکان ندارد که واحد شخصی از دو علت برخوردار باشد. تمام قاعده معروف رو اینجا بنویسید، الواحد لا یستر الا عن الواحد، الواحد لا یستر الا عن الواحد، معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی شود. و ثانی و اما ثانی، اما دومی، فلان ظاهر الجمله شرطیته کون الشرطه به عنوان الخاص دخیلا فی الجزا. ظاهر جمله شرطی این است که شرط به عنوان خاص خود دخیل در جزا است. این هم میشه دومی. اولی محظور ثبوتی بود، دومی محظور اثباتی. جوابی که مرحوم شهید صدر به این اشکال میده این است که ما از بین دو گزینه‌ای که شما فرمودید، گزینه اول رو انتخاب میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه شرط و بدیلش هر کدام به عنوان خاص خود، به عنوان خاص خود سبب حکم، به تعبیر دیگه شرط جزا محسوب بشند. این از این، بدون اینکه به محضور ثبوتی بر بخوره. چطور؟ ببینید، این محضوری که شما ادعا میکنید مربوط میشه به این که ما فرض بکنیم در عالم تشریع حکم یک واحد شخصی است. وقت میگیم الواحد و لا یستر الا عن الواحد، اما چه اشکال دارد که ما فرض بکنیم دو حکم مماثل هم داریم، دو حکم مماثل هم، و هر کدام از این دو حکم یک علت خاص خود رو دارد، یک علت خاص خود. مثالی که معروفه در کلمات آقایون، میگه اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفیت الجدران فقصر. اگه اذان شهر خفا یافت، پنهان شد، نمازتو بشکن. و اگر دیوارهای شهر خفا یافت، پنهان شد، نمازتو بشکن. دو تا علت برای وجوب تقصیر عنوان شده، خفاء اذان، خفاء جدران. خب ما معتقدیم که هر کدام از این دو به عنوان الخاص شرط وجوب تقصیره، به عنوان الخاص شرط وجوب تقصیره. حالا اما نکته این است که هیچ محظور ثبوتی در مسئله وجود نداره. چرا؟ چون میتونیم فرض بکنیم در عالم تشریع دو وجوب تقصیر هست، وجوب تقصیری که معلول خفاء اذانه و وجوب تقصیری که معلول خفاء جدرانه. پس خلاصه کلام این است که نیازی است حتما محصور کنیم خودمون رو به وحدت شخصی حکم. نه، میشود که فرض کرد ما دو حکم بلکه ده حکم در عالم تشریع داریم، همه مماثل هم دیگه. اونی که ما در مفهوم به دنبال اثباتش هستیم اینه، خوب عنایت بکنید. اساساً مطلب همینه. اونی که ما در مفهوم به دنبالش هستیم این است که بگیم با انتفاع شرط جزا مطلقاً منتفی است. نه فقط شخص حکمی که در جزا نشسته، حتی مماثلهاش هم منتفی است. هدفمون اینه اساساً. پس شما اینو نفی بکنید. بخونیم ول جواب ان بالامکان، ان بالامکان اختیار الافتراض الاول، و اینکه هر کدام از این دو علت به عنوان خاص شرط جزا باشند، سبب حکم باشند. ولا یلزم محظور ثبوتی و ذالک، یعنی عدم لزوم محظور ثبوتی، ذالک به لا یلزم میخوره، به افتراض جعلین و حکمین متعدد دین. دیگه نمیخواست متعددین بگی، وقتی گفت جعلین، وقتی گفت حکمین مسنا گفت، دیگه متعددین گفتنش نیاز نبود. با فرض دو جعل و دو حکم در عالم تشریع، یکیش معلول شرط است به عنوان خاص و دیگری هم معلول است برای علت دیگری به عنوان حل خاص، اونم به عنوان خاص خودش، یاد داشت بکنید به عنوان حل خاص. فل بیان المذکور، و بیان مذکور که تمسک به قاعده الواحد و لا یستر الا عن الواحد میکنه، انما یبرهن الا عدم وجود علت اخرى لشخص الحکم، لشخص حکم، اون حکم مشخصی که در این خطاب شرطی آمده، لا لشخص آخر مماثل. نه اینکه بخواد برهان اقام بکنه بر عدم وجود علت دیگری برای شخص دیگری از حکم مماثل با این حکمی است که در جزا نشسته، یعنی مثلا برای یک وجوب تقصیر دیگری شبیه وجوب تقصیری که در جزا اذا خفی الاذان فقصر نشسته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.